أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين لتراب مقدم الفداء. تحصل مما بيناه أن ملاك الحجية في حكم العقل إنما هو حصول العلم بحكم العقل، لأن العلم حجة ذاتية حجة بذاته، فحينئذ يكون حكم العقل القطعي حجة، يعني تختص الحجية حكم العقل القطعي ولا حجية حكم العقل الفني. فلا فرق بين أن يكون ما يحكم به العقل من البديهيات أو النظريات كالمشهورات، وها هنا نقطة لا ينبغي الغفل عنها، وهي أن المشهورات القضايا المشهورة كما قد يتوهم ليس معناها أن يعتبر المغلا شيئا مثلا حجة أو قبيحا أو حسنا فتكون مثل هذه القضايا مشهورة. لا، هذا التبعهم تبعهم باطل وتبعهم غلط، كأنه موجب هذه التبعهم لحس المشهور. لا، ليس كذلك، بل القضايا المشهورة هي القضايا التي يحكم بها العقل، العقل المستقل. لكن حكم العقل بذلك إنما يكون بملاك، من أجل ذلك جاء في كلام المحقق الإسماني ويستفاد من كلامه إنما هو بملاك. ملاك، الملاك ما هو إما منافرة التعب إما مدح العقلاء وذمهم، و هنا أيضا ملاكات أخرى ذكرناها في كتاب دقائق البؤوس الجلد الأول في الصفحة 90. فحينئذ يكون حكم العقل بالملاك، من الملاقات مدح العقلاء وذمهم، يعني حكم العقل بحسن شيء أو بقبح شيء يكون إنما يكون بملاك مدح العقلاء وذمهم، يعني المشهور بين العقلاء، المعروف بين العقلاء، الثابت بين عقلاء العالم، يذمون فعلا كالذل، يذمون الذل، يذمون فائدة الذل، و یمدخون العدل فمدعل اغدا و ذمل اغدا خب ملاک و حکم العدل به حسن دالک شیر او قبه دالک شیر حاضهی ماهیت و القضا یا المشهوره ولما کان هذا الحکم یعنی حکم العدل ولو به ملاکن ولو به ملاکن ذکرنا الان ولما کان هذا الحکم من العدل قطعیان لما کان حکم العقل بذالک قطعیا یکونو حجتا لماذا؟ لأن حکم العقل القطعی یستطبق العلم والعلم حجت بذاته سواء کان حکم العقل بملاک و یعبر عنه بالعقل النظری لا النظری في مقابل العملی لا النظری في مقابل بدیهی اتفقتو؟ نعم او يكون بديهيا فالمشهورات بين ليست من القضايا البديهية لكن لما كان حكم العقل بملاك مدح الأغلاء ودم الأغلاء حكم العقل يكون حكما قطعيا وحسن العقل وقبه الظلم لكن ملاك حكم العقل إنما هو مدح الأغلاء و دمون او خدا از اغلو یرا فائد الدلم مضمومن اندال او خدا از اغلو یرا فائد العدل ممدوحن اندال او خدا فمن هنا یحکم به حسن العدل و قبه از دلم هذه هي ماهیت و الخدا یا مشهور هر قضای المشهور نیست قضای اعتبر از اغلا فیه مثلا قبحن او خسنن او مدحن نیست اعتباریه فی مقابل مدنات هم قضای المشهوره المشهورات یعنی قسیمه فی عرض المدنات والیقینیات الیقینیات لیس بملاک مده الاغلا و دم الاغلا و قیاسات ها معه هر مشهورات به هاد الملاک الذي بیندو و فی عرض المشهورات المدنونات المدنونات ماهیه قضایا مبتنیه على حکم العقل الظنی قضایا مبتنیه على حکم العقل الظنی و هاده القضایا فاقدتون لملاک ال خجیه لأن العقل الظنی لا یوجب العلم هذه خلاصه و اصالت النقطة السابقه في الجلسه السابقه و حاصل الكلام ثم يرى الكلام في ان حكم العقل القطعی حجه عند الشرع سواء كان بدیهیا او نظریا لماذا؟ لأنه يستطرق العلم فما برد في النصوص النصوص الباردة من أهل البيت عليه السلام في حكم العقل وحجية العقل على طائفتين طائفة من هذه النصوص دلت على رفض العقل ان دین الله لا یقاسب الاغول و کدا و کدا و کدا و ما من شیئن عقد من العقل ان حکم الله تعالی و نحب ذالک آده تعالی نصوصون ذکره با شیخ الانصاری فی الرسائل الطائفه الثانیه نصوصون دلت علی حجیت العقل العقل ما عبد به الرحمن و کسر به الجنان العقل حجت باطنه رسول الباطن و رحمه به تعبیر جمع الشیخ الانصاری بین هاتین طائفتین و ان النصوص الداله علی حجیت العقل انما هی نادرتون محل نتیهی، سواء کان نظریا او بدیهیا، لأنه یوجب العلم بکر قصیب قصیب بکر عاقب نحو هذه التعابیر، یعنی مقصود یعنی مراد من هذه النصوص انما هو الامر بملاحظات. و اما نصوص الداله على رفض العقل فترد العقل و ان دین الداله یصاب الامور به نحو هذه التعابیر ما من شيء اعقد من العقل في حكم الله، هذه النصوص قال ناظره الى عقل ظنی کل قیاس محرم اند استثام و اخلاق. النکته الاخرى انه قد یکون فی الشرع خطاب، یعنی هنا که افراد فی مسئله بلد فی خطاب شرعیه، ولكن للعقل دور وتأثير في الاستدهار من الخطاب، يعني الغرينة العقلية الحافة بالخطاب من لدن إلغائه من الشارع يوجد ظهور الخطاب طبق هذه الغرينة العقلية. و هذه القرينة العقلية يوجب تسرية الحكم من مورد النص إلى غير مورد النص، يعني العقل يرى أن الموضوع المذكور في الخطاب أو مورد السؤال والجواب لا خصوصية له عقلا، فتكون هذه القرينة العقلية موجبة لتسرية الحكم في غير مورد النص. هذا يعبر عنه بتحقيق الملاك القطعي، يعني في الحقيقة العقل يوسع موضوع الحكم. العقل يقول أن المتفاهم من هذا التعبير أن هذا المورد لا خصوصية له، لا في نظر القائل الذي هو الشارع ولا في نظر الصابر، فهذا يعبر عنه بتنقيه الملاك القدر. وهو هنا نقطة، وهي أنه لا تنحصر القرينة في تنقيه الملاك القدر في القرينة العقلية، قد يكون هذه القرينة عادية غرفية وغلائية له كل العقل فيه، ولكن دور العقل في ذلك أنه قد يكون القرينة العقلية ملاك هذه التسرية. فهذا هو ماهية تنقيه الملاك القطعي، فدور العقل في تنقيه الملاك القطعي اتضح بهذا البيان. ولا تنحصر القرينة الموجبة لتسرية الخطاب في القرينة العقلية، فما إن تنقيه الملاك القطعي بعد الخصوصيات يفترق، فهذه الخصوصيات ذكرنا ثلاث خصوصيات في هذا الكتاب، بهذه الخصوصيات وبالخصوصية التي ذكرت الآن يفترق القياس المحرم عن التنقيه الملاك الأتي. فحاصل الكلام أن في تنقيه الملاك القطعي ملاك الهجية الاستظهار من الخطاب، الاستظهار من الخطاب، لكن القرينة العقلية على العادية بعد ذلك توجب ظهور الخطاب فيما هو أعم من مورد السؤال، عبارة أخرى توسع موضوع الحب في الخطاب الشرعي. فشأن تنقيه الملاك إثبات الحكم في غير مورد النص، ولكن القرينة القطعية العقلية والعرفية تدخل هذا المورد الذي هو خارج النص في نطاق النص، الختام، فالملاک الحجیه ظاهر الختام، فحب الملاک شأن او تعیین و ظاهر الختام، لیس الا هذا. و هذا یفرق عن الحکم العقل القطعی الذی لا خطاب هناک، لا خطاب هناک. ثم یعود کلام فی الفرق بین تمدید ملاک و قطعی و بین الحکمه یعنی انشاءالله بیان هر بکنم خدمت شما. این حاصل آنچه بود که ما به بحث امروز ما هست. خب نقطه اولی که ما عرض کردیم و اون محصل آنچه راست که در جلسه قبل گفته شده، تحصل یعنی از جلسه قبل، به این که ملاک حجیت حکم عقل این است که حکم عقل قطعی باشد، حکم عقل ظنی چیا نباشد. حالا حکم عقل قطعی تارتن از بدیهیات هست، اخرى غیر بدیهیات. مثلا از غیر بدیهیات مشهورات هست. و این نکته را من عرض بکنم، بعضی اشتباه ممکنه بکنم، این توهم جا دارد و خیلی هم کردن این توهم رو، خیال میکنن که مشهورات مقتضایی هست که اغلا اعتبار بکنن، یک حسنی را، یک قبحی را، یک امری را. نه نه، اصلا و ابدا مشهورات این نیست. مشهورات قضایی است که عقل در اون قضایا حکم قطعی دارد، عقل در اون قضایا حکم قطعی دارد، منتها حکم عقل قطعی ملاکی است که این رو از بدیهی بودن دیگه چی خارج میکنن. ملاک چیه؟ مثلا یکی از ملاکات منافرت و ملاقمت طبعه. یکی از اون ملاکات که من در عرض کردم خدمت شما در همون دقاق روز که در بر که هست در معرفی میشه میره توی صفحه 90 و حدود، اون مناشئ حکم عقل به ملاکات رو بیان کردیم که ملاکات چی میتونه باشه. یکی از اون ملاکات مدح اغلاست و ذم اغلا. یعنی عقل اگر ببیند یک فعلی را اغلا چیکار بکنن؟ مذمت میکنن. اگر عقل مشاهده بکنن که فعلی را اغلای عالم چیکار میکنن آقا؟ مد میکنن، ستایش میکنن. ملاک حکم عقل میشن، عقل حکم قطعی میکنن در اینجا به حسن آنجا که اغلای عالم اون رو چیکار بکنن آقا؟ مد. نمیتونه دیگه ربطی به هم نداره این سوال. اصلا من توجه بکنید آقا، وقت رو ضایع نکنید، این سوال ربطی نداره به این حرف. ما دقت بکنید، منشأ حکم عقل نگفتم سیره اوغلا است. نه آقا، سیره اسم سیره نبودیم، اصلا اخلوط نکنیم، سیره نگفتیم که کجا گفتیم سیره. من اوغلا با سیره اصلا نزنیم فرق داره با هم، مخلوط نکنید با هم. سیره اصلا تو ربطی نداره، سیره سیره عملیه آقا، سیره ربطی نداره. میگم به مما اسم سیره نبرید، اصلا ما اسم سیره نبردیم که. مده و غلای عالم یک فعلی رو چیکار بکنن آقا؟ مده بکنن. یعنی غلای عالم فاعل فعلی رو مده بکنن به خاطر نفس اون فعل، مثل عدل کاری به سیره نداره اصلا. نه، و همچنین ذم اغلای آدم، اغلای آدم دقت کنید، فاعلی رو بر فعلی چیکار بکنن؟ مذمت بکنن، مثل ظلم. عقل که این رو مشاهده بکنن حکم میکنن، عقل اینجا حکم میکنن. ملاک حکم عقل چی است آقا؟ بفرمایید. مدح اغلا و ذم اغلا. نگاه بکنید در همون دقایق مطالعه بکنی چند صفحه هستون، بس خیلی جالب توضیح داده شده مناشئ و ملاقات حکم عقل قطعی. ببینید حکم عقل گفتیم یا بدیهیست یا غیر بدیهی. اونجایی که غیر بدیهیست به ملاقات حکم میکنن، فلذا میشن غیر بدیهی و نظری. یکی از این اقسام اگر مواردی که اغلا مرد میکنن زن میکنن عقل حکم قطعی در اون مورد داشته باشد، نه دیگه حجت
ذاتی،
عقل حکم قطعی حجیت به خاطر اون علمیست که ناشی از حکم قطعی صادر میشه حاصل میشه.
عرض بنده اینه
که حکم قطعی عقل منشأش این مطلوب
باشد، اگر شارعی
هر چه باشد، نه ربطی نداره آقا، هر چه باشد عقل که حکم قطعی داشته باشد،
منشأ این
هر چه باشد حکم عقل که قطعی باشد به هر منشأی باشد، اگر عقل حکم قطعی کرد این حکم قطعی به فرق چی آقا؟ علم آور هست.
علم آور
نیست حجت. من میگم قطعی میگه علم آور نیست، تناقض میگیره در روشن. دقت کن آقا وقت زایی نکنی. وقتی که عقل حکم قطعی کرد، حکم عقل قطعی چی آور است؟ خود فرمایی علم آوره و علم و یقین یکیه، فرق نمی کنه. دقت کنید آقا، سب کنید، علم و یقین فرق نداره، هیچ فرقی علم و یقین نیست. قطع و یقین و علم همه یکی، سب کنید آقا، علم و قطع و یقین یک معنی داره. حکم عقل قطعی موجب علم هست و علم هم حجیت چی دارد؟ ذاتی دارد و شارع به خود نفت بکند حجیت این علم را سر از چی در میارد؟ تمام عقل منطق. چه گفتن؟ خب خب بله اشکال نداره. دقت کنی گفتی سب کن دیگه. بله بدیهی که شد خب معلومه، غیر بدیهی منتهی به بدیهی میشه، اینجا هم همینجوره. بله دیگه اگر بتونید یک نفر جواب بده اینجا حواسش جمع باشه، چرا منتهی به بدیهی میشه اینجا حکم عقل قطعی به ملاق؟ بفرمایید. نه آفرین آقایی که گفت علم آوره کی بوده؟ حرف بزن. بله بگید دیگه دامه بدید. خب چون علم آوره چرا من تنگ رو بدهی میشن؟ نه درست نیست این حرف. یکی یکی میگه همون که اول گفته بودید بگو علم آوره چرا من تنگ رو بدهی میشن. آفرین تناقض، اون که گفته تناقض درسته، چون وقتی که علم آور شد نفیه حجیت علم، حجیت که برای سب کنید آقا دقت کنید، علم وقتی که حجیت ذاتی داشت نفی حجیت علم سر از چی در میارد آقا؟ تلاقض در نگاه و علیکم به رسائل رسائلش خنساری. این بحثا در سب تموم شده گسته شده. خب نه درستی زاقی برمی رفت تکرار نکنید دیگه آقا، تکرار نکنید. حکم عقل غیر بدیهی حجته. چرا؟ چون حکم عقل که قطعی شد زنی نیست، حکم عقل قطعی است. حکم عقل قطعی یعنی علم. علم حاصل شد حجت ذاتی چی میشد؟ حالا این سر از بدیهی در میارد. چرا؟ چون نفیه این علم حجت ذاتی دارد سر از چی در میاد آقا؟ تناقض در میاد، تناقض هم بدیهیست بطلانش. این رو داشته باشید حفظ بکنید مطلب از این طرح. خب وارد مطلب بعدی عرض بکنم خدمت شما به این که حکم ملاک و حکم قطعی به اصطلاح در واقع ما اینجا میخوام عرض بکنیم که کشف ملاکات احکام و مصالح احکام در مرتبه جل با حکم عقل قطعی با هم دو مقاله است. این دو تا با هم به خط نباید بشن. چرا؟ چرا شما نرمی کنید؟ خب حکم شد این غیر قابل جهله حجیتش، چون علم‌آوره سر از تناقض در میارد، قابل جهل ندارد، همه این قابل جهل ندارد، قابل نفی هم چی آقا ندارد، این منحصر در بدیهی نیست، قطعی بودن ملاکه سوامکان بدیهی هم او غیر بدیهی هم به ملاک باشد، مثل همین حسن خوبی که گفتیم و معنای مشهورات هم معلوم شد چیه. اون وقت کلام این است که خب نصوصی که در شرع اینا هم مقدمه است به اون مطلب اولی که داریم میگیم، مطلب اولی گفتیم مقدمه است، نصوصی که در شریعت وارد شده از اهل بیت علیه السلام در باره عقل دو طایفه هم. طایفه اولا نصوصی هم که خب نفی کردن حجیت عقل، گفتن که این الله الا یصاب عقول، اصابت به واقع هرگز در احکام شرعی به عقل نیست، هیچ لا یصاب عقول الدین اداقی سب که یعنی باز اینجا حالا اون قیاس من اینو نمیخوام خواهم بکنم، ما من شیئن ابعدو فی حکم الله من العقل، در استنباط حکم خدا چیزی دورتر از حکم عقل چی آقا نیست. این روایات یکی نیست، دوتا نیست، ستا نیست، مستفیده خوب قد استفاده هست. من الان کلام شیخ انصاری رو میخونم، آدرسی هم که خب رسال دیگه شما راحت بتون خودی پیدا بکنید، ولی من از آقای برای تفصیل و آدرس هم میدیم بشم. طایفه دوم کدوم نصوصی هم عقل و حجت مطلقه، العقل و حجتون باطنه، العقل و آقابده به رحمان اکتشا به جنان، در رای قرار داده که هیچ چیزی در عبادت پروردگار افضل و بالاتر از عقل نیست. در روایت دیگه دارد که به هر خطاب میکنند خدا تعالی بکر گفتید و بکر آقاب، روایات این دست دوم هم کثیره، فراوان فوق حد استفاده است. بله بله حجتین، این هم خوبه، این هم روایت دیگریه، این در لای حجتین حجتان باطنه حجتان ظاهره، که حجت ظاهره رسول هستن، حجت باطنه کیه؟ عقل. خب اینا روایت عرض کردن، اینا زیاده، ما نمونه چند تا ذکر کردیم. شیخ انصاری اومده جمع کرده بین این دو طایفه، گفته که اون طایفه اول که من کرده نظر دارد فقط به عقل ظنی، اون مثل قیاس بسیار، اونی که این طایفه دوم میگن عقل قطعی است. چرا؟ چون عقل قطعی علم آور هست و علم حجیت ذاتی دارد، چیزی که حجیت ذاتی دارد نفی حجیت از او سر از تناقض در میارد، لذا نه قابل نفیه و نه قابل چی آقا؟ جهله. عبارت شیخ انصاری رو من در همین جلد هفت از بدایه صفحه بعد صفحه 31 آوردم، در اون پاورقی ایشون دارد که بعد از اینکه اشکال کرد در تقدیم عقل دلیل نقلی و دلیل عقلی، تو حالا یه دلیل نقلی یک حکم دارد، دلیل عقلی حکم برای خلاف دارد، اینجا ما چه کار بکنیم؟ آیا میشه دلیل نقلی رو به دلیل عقلی مقدم بکنید؟ ایشون میگه نه نمیشه، علی رغم اون احواری هایی که سید سعد و بعضی از تابعینشون که میگن ما دلیل نقلی رو مقدم بکنیم، ایشون میگه نه اشکال داره، نمیشه دلیل نقلی رو به دلیل عقلی چیکار بکنیم؟ مقدم بکنیم. وجه اشکالشون چی میگن؟ میگن به خاطر اینکه عقل حجیت داره، حکم عقل قطعیه، علم آوره، حجیت داره، علم حجیت ذاتی داره، نه قابل جهله و نه قابل نفیه. وقتی که اینجور شد خب نقل باید تعویل بره، نمیتونیم اون نقل رو مقدم بکنیم. اون وقت یک استثناء میزنه در ختام کلامش، چی میگه؟ میگه بله البته اگر حکم عقل ظنی باشد قطعی نباشد، اینجا ما نقد رو چیکار میکنیم آقا؟ عبارتش اینه، میگه وجه الاستشهاد فی دلیل فی تقدیم النقدی، یعنی دلیل النقدی علی العقلی، یعنی علی دلیل العقلی الفطری السلیم ما ورد من النقد المتواتر، اشاره به طایفه اول داره میکنه الان، علی حجیت العقل و انه حجت باطنه و انه مما یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان و نحوها مما یستفاد منه کون العقل السلیم ایضا حجتا من الحجج فالحکم المستکشف بهی، یعنی به وسیله حکم عقل، حکم بلده رسول الباطنی الذی هو شرع من داخل. رسول باطنی چیه بفرمایید؟ عقل و شرع داخلیه. یعنی وقتی که شارع مقدس در این نصوص طائفه اول گفته عقل حجته، یعنی شما یه شرعی در داخل چی آقا؟ بله دارید. چقدر زیبا بیان کرده، ما یه شرع ظاهر داریم، یه شرع داخل، شرع باطن، از حکم عقل قطعی شده این شرع داخل. کما ان شرع عقل خارج، یعنی چی؟ یعنی خطابات اهل بیت، خصوص روایات آیات شریفه، اینا شرعی چی هست؟ خارج از عقل، نه که مخالف حکم عقل باشد، نه، یعنی به لسان در آمده، به بیان، یعنی خارج در مقابل باطن. یه خارج داریم در مقابل چی آقا؟ باطن. باطن یعنی مکنون انسان، خارج یعنی خارج از مکنون انسان که به صورت لفظ در اومده. به صورت چی در اومده آقا؟ خطاب در اومده، بیان در اومده، آیه در اومده، روایت در اومده، اینا شرعی چی هستن آقا؟ خارج. ادامهشو ببینید، بعد دارد که بنزیم که اینه گفت، حالا میره سراغ طایفه روایات دوم که اونا نفی میکنن حکم عقل را، اونا را همه ذکر میکنن، یعنی نمونه های از اونا ذکر میکنن. اون وقت میگد که فَإِنَّ الْمَقْصُودَ، حالا اونا را توجیه میکنن، من امثال الخبر المذکور، یعنی همین نصوصی که نفی میکنن توجیهت عقل را، میگه که الدین ادا قیست محق چی معذرت میخوان، این ندین الله الله صاحب الاغول و ما عبد من العقل فی حکم الله. این دیگر امثال خبر المذکور عدم جواز استبداد فی الاحکام شرعی بالعقول ناقصت ذنیه، بالعقول ناقصت ذنیه، یعنی حکم عقل چی آقا؟ ذنی. علام ما کام متعارفن تیداری کس دما، که شاید بود در زمان اهل بیت که اونا می اومدن به نوع محل زنی قیاس دیگه، اهل قیاس چقدر در روایت داریم که اهل آمد دکان باز کردن در مقابل ائمه، خودشون با اون اتکال به قیاس می کردن، استثنا می کردن، مثال مرسله ابو حنیفه قتاده. خب متعارف فی ذلک الزمان من العمل بالعقیست و الاستثناء، ابو حنیفه چی کار میکرد؟ قتاده یا آیه رو میگرفت بعد قیاس ظنی میکرد، این حکم رو تسلیم میداد به غیر مورد آیه. این که حضرت فرمود ما بعد ورثک الله من الکتاب شیئا، گفتم تو چی میدم تو اونجا فتوا میدی؟ گفت بعد کتاب فتوا میدم. گفت چجوری؟ به همین صورت قیاس گفته، حضرت بهش گفته که ما بعد ورثک الله من الکتاب شیئا من غیر مراجعتن الى حجج الله، یعنی به روایاتی که روایات رو بیان میکنن دیگه روایات رو اعتنا نکردن، در روایات رو تحقیق کردن، چیکار کردن؟ با قیاس ذهنی حکم رو از مورد روایت، از مورد آیه چیکار کردن آقا؟ تصویر دادن، این کار کردن. خب من فی مقابله، یعنی ائمه علیهم السلام در مقابل اینا بودن و این قیاس ذهنی رو رد کردن. نتیجه این است که حکم عقل قطعی چون علم آور هست حجته، با اون طایبه نصوصی که عهد و حجت میکنن ناظر به این هست و اما حکم عقل زنی حجیت ندارن. نکته آخری رو هم من سرشو باز بکنم میذارم برای فردا. هر عاقل رو ببینیم که تعالی دیگه میگه عقل و حجت، دیگه میگه عقل و حجت نداره. اطلاق این دو تا با هم دیگه به ظاهر اگه اخباری باشه ببینید چی چی میبینه آقا تعالی رو ببینید.
نه اصلا
میگو نه این نداره دیگه، میخواد بگه که عقل در استکشاف و حکم خدا حجیت نداره.
نه استکشاف نیست،
صبر کنید. این دین اندار لایش بلوغ معنیش اینه.
نه دین
اندار
یعنی
که
دم ملاکات دین خدا.
اصلا این حرفا نزنید آقا. دین الله یعنی احکام خدا. دین خدا چی است آقا بفرمایید؟ احکام خداست. جز احکام چیزی به عنوان دین نداریم. دین از دو بخش تشکیل میشه، یکی اعتقادات، یکی احکام تکلیفی و وضعی، احکام شرعی. دین یعنی این. اینجا مقصود دین الله هم اعتقادات هست، البته اعتقادات توقیفی. حالا بیشتر فقها اصولیین همه اونایی که نظر دارن دین الله رو اینجا بخش دوم گرفتن، یعنی احکام الهی. احکام الهی این دین الله یا صابت بگور بناش این است که احکام الهی به عقل کش نمیشه، به عقل اثبات نمیشه.
ببینید خود احکام الهی دو قسمه، ملاکات احکام.
نه ملاکات نه، عرض بکنم عقل اگر بخواد حکم کش بکنه به ملاک کش میکنه دیگه. عقل اگر بخواد حکم شرعی رو کش بکنه به چه چیزی کش میکنه آقا بفرمایید؟ ببینم شارع گفته عقل در این روایت البته عقل هر حکمی رو به ملاک کش بکنه حجت نیست. این پس کلن گفته عقل حجت نیست، کلن عقل هر حکم شرعی رو به ملاک کش بکنه حجت چی آقا؟ بله ندارد، نفی مطلقه دیگه. در مقابل اون نصوص چی میگن؟ هم حجتون باطلتون. این دوتا رو به ظاهر با هم دیگه بیرین تلاقض میشه دیگه. و السلام علیکم و رحمت